بسم الله الرحمن الرحیم.
در خصوص دومین سبب از اسباب تعدیه حکم که عبارت بود از تنقیح منات، گفته شد که اقوالی وجود داره و حجیت تنقیح منات در صورت قطع و احراز قطعی منات و حتی اطمینانی منات کافی است. اشکالاتی برای سلب این حجیت وارد شده بود و مناقشاتی در حجیت تنقیح منات بود که داشتیم به اون میپرداختیم و به اون رو بررسی میکردیم. اولین اشکالی که طرح شد این بود که آیه شریفه لا یسأل عما یفعل وهم یسألون نفی میکنه حجیت هم قیاس هم تنقیح منات و امثال اینها را. این آیه نافی حجیت قیاس و تنقیح منات و امثال اینها است و حتی ممکنه نافی مثلا الغای خصوصیت هم باشه، ممکنه. با این بیان که لا یسأل عما یفعل معناش این است که نباید عرض شود که و نمیتوان و نباید دنبال علت و حکمت در احکام شریعت گشت. روح آیه این است که نباید دنبال حکمت و علت احکام گشت و اونها را جستجو کرد. لا یسأل عما یفعل، این البته نفی نمی کنه حجیت علت مصرحه و اینکه التعلیل العلت تعمم و تخصص. چرا؟ برای اینکه اونجا خود خدا بیان کرده، بدون اینکه ما بگیم خود خدا فرموده لعنه مسکر کی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اما جایی که حکمت و علتی بیان نشده، علتی برای حکم بیان نشده، این را نمیشود سوال کرد و اعتباری بهش نمیشود سوال کرد. پس آیه میفرماد لا یسأل عما یفعل، از خدا نمیشود سوال کرد. این نفیه، منتها این نفیه یک مدلول التزامی در حقیقت حکمی هم داره. نمیشود سوال کرد، مدلول التزامی اون این است که نباید سوال کرد. نمیشه سوال کرد دیگه، نبایدم سوال کرد. این میام تو یک بیان تکلیفی به عنوان مدلول التزامی درجه دو. از این مدلول التزامی و مدلول دوم حکم منتقل میشیم به یه مدلول سوم. مدلول سوم عدم حجیت این حدس و گمان ها و یا چیزهایی که به عنوان علت به ذهن میاد. این که میگه سوال نمیشود کرد یا میفرماد سوال نکنید، این معناش اینه که مدلول التزامی بعدیش اینه که یعنی اون چیزایی که به ذهنتون میاد حجیت نداره، اعتبار نداره. این بیانی است که میشود برای استدلال به این آیه شریفه برای نفی حجیت تنقیح منات و قیاس آورد. ولذا در بحث نفی قیاس هم خود ائمه گاهی به همین آیه استناد کردن. در روایاتی در نفی قیاس و در برابر قیاس و عدم حجیت قیاس فرمودن که لا یسأل عما یفعل. این در بعضی روایات آمده. امام به همین تمسک کرده، برای اینکه آقا قیاس اعتبار نداره، نمیشه از خدا سوال کرد و اون چی که به ذهنتون میاد که گویا سوال کردید پس جوابش اینه، نه شما حق اینو نداری. این در روایات هم آمده، برای نفی قیاس، عیناً در نفی تنقیح منات هم میشه بهش تمسک کرد. آره، یعنی گویا شما یه سوال کردید، یه جوابم دارید از خدا میگیرید و بر اساس اون وقت تعمیم میدید و امثال این. این بیانی که ذکر شده، جواب اجمالی که میشه به این بیان داد این است که همه این تفسیرها و مقدماتی که شما راجع به آیه گفتید فرض میگیریم درست، که آیه لا یسأل عما یفعل به دلالت التزامیه میخواد بگه که نباید سوال بکنید، حکم تکلیفی. و بعد هم این حکم تکلیفی کاشف از عدم حجیت اون جوابی است که شما برای خودتون ساخته و پرداخته اید. سوال نکنید یعنی این که حدسهایی که در مقام جواب میزنید اعتبار نداره، اصلا شما حق ندارید تو این وادی برید. برای اگر افتادید تو این وادی و سوال کردید و بعدم برایش یه جوابی بافتید، این جوابا بافته های شماست، ارزشی نداره. اونطور که در روایات هم تقریبا اینجور چیزی استفاده شده از آیه شریفه. جواب اینه، بر فرض اینکه همه این استظهارات از آیه و مدالیل متأخر از اون مدلول اولیه نفی را بپذیریم، هم حکمش تکلیفی هم نهایتاً یک حکم وضعی عدم حجیت، بگوییم اینا از آیه قابل استفاده است، ولی همه اینها در صورتی است که ما قطع نداشته باشیم. اگر قطع داشته باشیم دیگه این از مدلول آیه خارجه. شاهدش هم اینه که اونجایی که خود شارع بیاد بگه که لعنه مسکر، اون که دیگه کسی تردیدی درش نداره دیگه. حالا بعضی اخباری ها خود رو اونم تردید داشتن، ولی غالبا تردید ندارن. اگر خود خدا فرمود لعنه مسکر، خب حالا ما اگر به دلیلی قطع پیدا کردیم که وجه این حکم اسکار، بدون اینکه در تصریح کلام مولا و بیان لفظی مولا آمده باشه، چه فرقی میکنه؟ قطع داره که لعنه مسکر ولو تصریح در کلام شارع نیست. این از بحث خارج میشه. این جواب اجمالی است که اینجا میشود مطرح کرد. و بله، ما ممکنه بگیم که اون حالت اطمینان با این آیه با تفسیری که در روایات از این آیه آمده اون اعتبار نداره، اون جای بحث داره که بعد صحبت خواهیم کرد. این جواب اجمالی است. اما اگر بخوایم یک کمی بحث را بازتر بکنیم،
این موارد صرف سوال نمیشه، چون خود روایت معنات رو بیان کرده که سوالی وجود نداره تا به این موضوع.
بله بله، قطع هم همینطوره. قطع هم اینه که من سوالی نمی کنم، مثلا میگم قطع دارم که او این مقصودش اینه، یعنی سوال جوابی نیست، قطع دارم مقصودش اینه. یعنی وقتی این کلام او رو شنیدم قطع پیدا کردم که لا تشرب الخمرش هیچ وجهی درش نیست جز همون لا تشرب المسکر. این گویا او خود متکلم و شارع فرموده، این در واقع به عنوان یه نمونش ذکر کرده، ولی مقصود قطعی و باطش اونه. این دقیقا جای اون رو میشینه.
این تو دلیل فرضیت میده و این فرضیت منافق
عارض به اون روایت که انا یا افاقوسی و امسالمون نداره، این کلا روایت
تقابی این کلیت ایلا دوستن.
نه، اون تعارض نداره، برای اینکه اون علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، اون در واقع میگه ما قاعده کلیه میدیم. قاعده کلیه یا به صراحت میگه که اوفو بالعقود، یا اینکه نه ما با یه علتی اون را لا تشرب لعنه و مسکر تعمیم میدیم. اینا همه داره اصول رو میگه، شما تفریع میکنید. اما اینکه بیاید قیاس بکنید، تنقیه منات بکنید، نه.
چون جواب اینه که حداقل یقینیات خارج میشه. خب که میگم دایره وسیع‌تر.
میدونم احتمال هستا، ولی اینکه بخوایم بگیم علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع، اون که نمیاد بگه هر نوع تفریع شما درسته. تفریع مطابق قواعد، این آیه داره میگه، این دلیل داره میگه این تفریعتون درست نیست. اون تفریعی که خودت حدس بزنید و برید جلوی درست نیست، اونو تقلید میزنه. ولی زبا تکلیف اونو تو این آیه روشن کرد و اون نمیشه تمسک کرد. خب این جواب اجمالی مسئله است. اما حالا اگر بخوایم به شکل یک مقداری مبسوطتر در آیه بحث بکنیم، این آیه که میفهمد لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، آیه 21 سوره انبیا یا 22 سوره انبیا، 23 آیه 23 سوره انبیا، اون و هم یسألون بحثه که هم مقصود کیه، همون آلهه و اون اصنام و اینهاییست که پرستش میشدن یا اعمه، ایناش خیلی مهم نیست. اون چه که مهمه اون فقره اولاست که خدا مورد سوال قرار نمیگیره. خدا مورد سوال قرار نمیگیره، این محل بحثه که یعنی چی. احتمالاتی که در این لا یسأل عما یفعل هست به این ترتیبی است که عرض میکنم. یک احتمال همون نظری است که اشاعره گفتند، و اون این که این آیه میخواد بگه نفی حسن قبح در حسن قبح عقلی بکنه. مثلا اشاعره یکی از استدلالاتشون در نفی حسن قبح عقلی همینه، فکر کنم تو این کتاب مثلا جوهران بابادی اشرا نمیدونم کتاب های کلامی هم این بوده، از قدیم یادم میاد که ظاهرا یکی همین آیه است که در این کتاب هم آمده. فما اونا اینجوری میگن که حسن و قوه عقلی را ما قبول نداریم، و حسن و قوه عقلی، حسن و قوه تابعی از اراده مولاست، بنابراین خدا اصلا قرار نیست که مطابق اون چیزایی که ما میفهمیم از حسن و خوب عمل بکنه، برای اینکه اصلا این حسن و خوب پایه و اساسی نداره. خوبی و بدی اونیست که او بفرماید، هر آنچه تو بفرمایی اون میشه خوب، هر آنچه تو نهی کنی اون میشه بد. و لا یسأل عما یفعل مبتنی بر این نگاهه و اشاره به این نظریه داره. از خدا نمی شود سوال کرد، اصلا امکان سوال از خدا نداره، نیست. برای اینکه می خواهید شما اینجوری سوال کنید که چرا خمر را تحریم کردی، چرا زنا و سفاح را تحریم کردی، چرا نکاح را تحلیل کردی، این چرا همش در جاییست که فعل معلل به غرضی باشه، لازم باشه که این فعل بر غرضی انطباق پیدا بکنه، اصلا این ضرورتی نداره در کار خدا که مطابق اون مصالح و مفاسد باشه و حسن و قبحی را رعایت بکنه. این یک تفسیر از آیه است که این تفسیر اگر باشه در واقع همون حرف اشاعره است که افعال خدا مبتنی بر حسن و قبح عقلی نیست، بلکه حسن و قبح تابعی است از فعل خدا، از فعل و فرمان خدا. اون کاری که خدا کرد اون کار میشه حسن، اونی که امر کرد میشه حسن، اون چی که نهی کرد میشه قبیح. این در اوامر و نواهی و تشریعات شارع است. حالا کسی ممکنه اینو تو بالاتر از اونم ببره تو افعال تکوینی خدا، بگه اینا همه خیر است، اونها که خیر تابعی است از اون چه که خدا میکنه، هر چه خدا انجام داد ولو این بلا رو فرستاد این میشه خوب، خوبی تکوینی داره و اون حالا بحث دیگری داره. اون چه که حالا اینجا محل کلام هست اینه که اینه، البته در آیه ممکنه اون بحثم تر بشه، بگیم آیه به اونم نظر داره که جای خودش دیگه. این یک احتمال که نظر اشاعره است. احتمال دوم این است که این چه که در اینجا مطرح شده هیچ چیزی جز یک تکلیف تأدبی در مقابل خدا نیست، فقط یک ادبه، یه رعایت اون جایگاه خدا رو باید کرد. خوب نیست، حالا حرام، مکروه، به هر حال یک تأدبی است که همینجوری جلو خدا نیستی بگی که این یعنی چی، خدا چرا این کارو کردی، کار درستی نیست. همین اندازه یک ادبی رو بیان میکنه دیگه، پشت سرش مدلول های دیگری نیست، یه رعایت احترام بکن در پیشگاه خدا. گفت که خدمت امام سجاد عرض کرد که چرا اینطوره که شما وقت نماز که میشه اینجور حالتون متغیر میشه و اون احوال رو در هنگام اذان و نماز پیدا بکنی. امام فرمود که ویلون لکه اتدری بین یدی من اقوم، وای بر تو، میدونی من در برابر کی بناس به نماز بایستم؟ این در برابر کی اقتضای یک آدابی داره، نماز رو اینطور بخونه، احترام بگذاره، نام رو با بزرگی ببره، اینا احترامات و آدابی است که نسبت به بزرگان رعایت میشه و در برابر خدا دیگه اوج آداب را باید رعایت کرد. یکی از آدابی که در برابر خدا باید رعایت کرد اینه که پرسش نکنی، تعبد داشته باشیم و پرسش نکنی. این یک امر تأدبی است. اما اینکه حالا تحلیل بکنه و بخواد ببینه که خدا چی میخواد بگه پشت سر این دلیلش چیه، اینا مانعی نداره، اونا رو نفی نمیکنه. یه ادبه که بیشتر جنبه احترامات در برابر خدا داره. بعضی هم اینجور گفتن که اگه این باشه اصلا این ربطی به این بحثا دیگه نداره. احتمال سومی هم که در آیه داده شده این است که اصلا این لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، این مربوط به قیامته. در قیامت چنان قهاریت خدا ظهور و بروز پیدا میکنه که کسی اصلا توان سؤال از خدا نداره. لمن الملک الیوم لله الواحد الواحد القهار، چنان در قیامت اون اسم قهار و مالکیت خدا و غالبیت خدا ظهور و بروز و تجلی میکنه که همه در برابر اون تسلیمن و اصلا کسی را یارای سؤالی و قد برافراشتن در برابر خدا نداره. این دنیاست که آدمها مقابل خدا میستند، اسیان میکنند، اعتراض میکنند، حرف میزنند، چرا اینجور شد، چرا اونجور شد. در قیامت دیگه اینا به ساتش جمع میشه میره، اون قهاریت خدا همه رو مغلوب و مقهور میکنه و لا یسأل عما یفعل. این مربوط به قیامت، اصلا بحث اینجا و اینها نیست تا اینکه حالا دنبالش این استدلالات اونها بیاد. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم عرض شود که تو همین معنای سه منتها با دائره اوسع که شامل این دنیا بشه، به این معنا که اگر کسی به اون غلبه خدا و قهر خدا توجه بکنه دیگه اصلا سوال نمیکنه. یعنی مقابل این روایت میگه قیامت یا همین دنیا در صورتی که کسی به اون غلبه و سلطنت مطلقه خدا اگر نگاه بکنه دیگه جای سوال نیست. نه اینکه الان همه اینطور باشن، ولی اگر کسی توجه به اون سلطنت مطلقه بکنه دیگه میفهمه که لا یسأل عما یفعل، دیگه اصلا توان ابرازی در برابر اون نیست، میشه حالت فنا مثلا اینجور چیزی. همون قبلیست، منتها دنیا هم را شامل میشه با فرض این که کسی به اون قهر و سلطنت توجه بکنه. این چهار پنجم، این احتمال که سؤال حقیقی و استفهام واقعی ملازم با نوعی تردیده. بعضی هم اینطور گفتن، شما وقتی که سؤال حقیقی میکنید معناش اینه که یه تردیدی در کار طرف دارید، میخواید ببینید که چجوریه. و عرض شود که سؤال و استفهام حقیقی ملازم با یک نوع تردیده، نمیدونید که این کارش اینجوری درسته درست نیست، سوال میکنی و این در مورد خدا متصور نیست. لا یسأل عما یفعل یعنی میخواد بگه که استفهام حقیقی از موضع تردید در باب خدا نیست. چرا؟ برای اینکه خدا هرچه انجام میده مطابق مصلحته، با حفظ همون حسن قوه عقلی، خدا هرچه انجام میده منطبق بر مصلحته، از این رو هیچ تردیدی نداشته باش. لا یسأل عما یفعل یعنی شما هیچ تردیدی نباید داشته باشید. در حالی که دیگران چرا سوال میشن؟ برای اینکه اون دیگران مسئول نیستن، ممکنه درست انجام بدن، ممکنه درست انجام ندن. در واقع لا یسأل عما یفعل میخواد بگه خدا معصومه و نسبت به کسی که معصومه دیگه لا یسأل. لا یسأل کنایه از اینه که یعنی در او تردیدی در صحت کارش نیست، دیگه اون وقت ربطی نداره با این که حالا ما تردید نداریم که کارش درسته، ولی میخوایم ببینیم مقصودش چیه. اینجا اون مانعی نداره با علت مصرحه یا با منات قطعی میگه مقصود اینه. اصلا آیه ربطی به این بحثا نداره، آیه میخواد بگه که تردید در صحت فعل خدا نیست، لمقامهی المنزه عن الخطأ و اشتباه. اینم احتمال پنجم شد دیگه. بله که من تو در تو میخونم اینا، یک کمی جا شعبز میکنم. احتمال پنجمه که باز این آیه ربطی به بحث ما نداره. احتمال ششم اینه که مراد از سوال در اینجا مؤاخذه باشه و عقاب باشه. سوال در اینجا کنایه است از معاقبه و مؤاخذه و مجازات، و مقصود خود سوال به ما و سوال نیست، این تعبیر کنایی است. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، اونا مردم و این آله و اینها مجازات میشن، مؤاخذه میشن، اما خدا را کسی نمیتونه مؤاخذه بکنه. کسی نمیتواند خدا را مؤاخذه بکنه. چرا؟ به دلیلی که خدا فوق همه قدرت هاست و به دلیل اینکه عصمت هم داره. بحث اصلا سوال به معنای استفهام و تحقیق و پرسش و رسیدن به جواب و امثال اینها نیست، اصلا مؤاخذه است. این مسئول بودن هم گاهی در همین معنای کنایی به کار میره، میگه او در برابر این مسئوله یعنی مؤاخذه میشه، حساب پس میده، وظیفه داره و حساب پس میده. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون یعنی او مؤاخذه نمیشه. یا حالا به تعبیر دیگرش، اینو جدا ذکر نمی کنیم، ضمن همین بیان میکنیم که لا یسأل یعنی مسئول نیست، وظیفه ای کسی بر عهده او نمیتونه بگذاره که بعد ازش بخواد که چرا این وظیفه رو عمل نکردی. این حالا دو روی یک سکه است. لا یسأل یعنی کسی وظیفه ای به خدا نسپرده، بعدم کسی نمیتونه او رو عقابی بکنه. اینم احتمال ششم که با این احتمالم از بحث ما آیه بیرون میره. احتمال هفتم هم این است که این لا یسأل عما یفعل و هم یسألون کنایه باشه از اون مالکیت مطلقه خدا. ممکنه در ضمن بعضی احتمالات قبلی هم بگنجه، در این حال من جدا نوشتم که لا یسأل کنایه از اینه که خدا حاکمیت مطلق داره. حاکم مطلق دیگه مورد سوال قرار نمیگیره. حالا این بیان ممکنه برگرده به همون مؤاخذه و اون چیز احتمال قبل، ممکنه دم با یک مسامحه اون را جدا بیاری. اینم احتمال هفتم. احتمال هشتم این است که این که مراد این است که لا یسأل عما یفعل، این که در افعال خدا اغراض خارج از ذات او و فعل او نیست. این همون چیزیست که متکلمین و فلاسفه ما میگن که در فاعل‌های متعارف فاعل یفعل لغرزن و لداعن خارجن عن ذاته، یعنی او انجام میده برای این که مثلا به اون مقام برسه، به اون علم برسه. اون علم یه تصویر ذهنی الان درش هست و خارج از ذاتشه، یا اون مالی که میخواد بهش برسه تصویر آینده میکنه، تلاش میکنه به اون غرض و غایتی که الان نداره برسه. در مورد خدا غایات خارج از ذات نیست، و چون غایات خارج از ذات نیست لا یسأل عما یفعل، یعنی چیزی بیرون از اون نیست که بگیم که این شد یا نشد. هرچه هست همون غایاتیست که در خود فعل او هست. این مبتنی بر همون بحث دقیق و پیچیده فلسفیست که در کلمات فلاسفه و متکلمین آمده. ملا صدرا هم در جلد دو، هم در و مباحث علیت، در چند جا اینا رو بیان کرده خیلی مفصل و دقیق و جامع، که در جای خودش دیگه با دونا رو دید که فاعل ها اقسامی دارن. اقسام فاعل آمده در فلسفه، در نهایی نام آمده. یک فاعل اون فاعلی است که یفعل لغرض و لداء خارج عن ذاته، که در فاعل های طبیعی و دنیایی است که علت غایی داره، که صورت ذهنیه است، اما اون خارجش یه چیز دیگری است که میخواد به اون برسه. این نوع فاعل که یفعل لاغراض خارج عن ذاتها، علتی که یا عاملی که یفعل افعالا لاغراض خارج عن ذاته، این در باب خدا صدق نمیکنه. خدا حالت منتظری و یک حالت متوقعی که بگیم داره تلاش میکنه به اونجا برسه برای کمال خودش نیست. اون آیات همه خود فعل خداست و چیز مستقلی از خداوند نیست. حالا پیچیدگی های تحلیل خودش رو در جای خودش داره دیگه، با اجمالش همینیست که عرض کردم. حالا تحلیل های دقیق تری داره که دیگه در فلسفه مطرح میشه. ولا یسأل عما یفعل اینجا اینو میخواد بگه، خدا فعلش معلل به اون اغراض نیست. تعبیری که مرحوم علامه در اینجا داره اینه که مصلحت خارجیه قبل از فعلش بگیم اون مصلحت خارجی وجود داره قبل از فعل، او با فعل میخواد به اون برسه، اینجور چیزی نیست. در فاعل‌های عادی نظام علمیش رو میخواد بر اون نظام خارجی تطبیق بده، یعنی اون مال داشتن و چی اونا یک امر خارجی است که او الان نداره، میخواد تلاش میکنه به اون برسه. اما در مورد خدا این بر همینا منطبقه، همون اصلا اون امر خارجی تحققش با همون فعل اوست، این رو میخواد آیه بفرماید. و مرحوم علامه در اینجا خیلی همه احتمال هشتم و خیلی تأکید داره کسا آیه نمیخواد بگه، چی دیگه نمیخواد بگه، لا یسلام و یفعل، یعنی همین. اینم یک احتمال دیگری است که اینجا وجود داره. حالا این هفتش احتمال رو دقتی بکنید تا فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.